Bende. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب وقت یه مقدار زیادی گذشته، دلیلش هم این بود که در خود این برنامه اشکال ایجاد شده بود و نه ما میتونستیم وارد بشیم نه دوستان. بالاخره ظاهرا با تلاش هایی که شد مشکل سامانه برطرف شد. طبیعتا امروز فرصت ما یه مقداری کمتر و کوتاه‌تره. خب اما با این حال ما لا یدرک کلهو لا یدرک کلو. بس در استدلال به برخی آیات برای اثبات مشروعیت قاعده لا حرج بود. آیه سوم آیه 185 سوره بقره است: و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. هر یک از شما که بیمار باشید یا مسافر، به جای اون روزهای دیگری رو روزه بگیرد و خداوند متعال برای شما یسر و سهولت و آسانی خواسته، نه سختی و مشقت و دشواری. این آیه البته با آیات قبلی، با دو آیه قبلی یه تفاوتی یا تفاوتهایی داره. عمده ترین فرق این آیه با دو آیه قبلی این فقره از آیه است که می‌فرماید یرید الله بكم اليسر. چون بر فرض که لا یرید بكم العسر همون مضمون ما جعل الله علیکم من حرج و ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج باشه، اما در جنبه ایجابی خب اون دعایه دیگه این فقره از آیه و این معنا درش نبود. اینجا می فرماید یرید الله بكم اليسر. حالا این که این یرید الله بكم اليسر به چه معناست و آیا این خود یک قاعده دیگری را افاده می کند یا اگر قاعده دیگری را افاده نمی کنه قلمرو قاعده لا حرج را توسعه می دهد یا نه؟ اینا بحث هایی است که عرض به حضور شما باید بعدن هنگامی که سخن از قلمرو قاعده لا حرج داریم اونجا انشالله این مسئله رو بررسی کنیم. ما اجمالا با این فقره از آیه که ولا یرید و بكم العسر هست کار داریم و در این رابطه عرض به حضور شما بحث میکنیم. بنابراین اینو خواستم توجه داشته باشید که خود این قسمت اول آیه که یرید الله بكم العسر، این میتواند در کنار اون جمله بعدی تا حدودی به توسعه قلمرو این قاعده کمک بکنه، لکن ما مسئله قلمرو را به اصطلاح بعدن بهش میپردازیم. اما تقریب استدلال به، یعنی استدلال به این آیه از ناحیه بسیاری از بزرگان صورت گرفت. اگر بخوام یه فهرستی از فقیهانی که به این آیه برای قاعده لا حرج تمسک کردن نام ببریم، از خود شیخ مفید گرفته تا به اصطلاح فقهای معاصر به این آیه استناد کردن. شیخ مفید در مقنعه، مقنعه صفحه 295، سید مرتضی در رسائل، رسائل سید مرتضی جلد 2 صفحه 246، ابن زهره در قنیه صفحه 134، علامه هلی در عرض به حضور شما اکثر کتاب ها یا همه کتاب ها این مطلب را ذکر کرده، تذکره جلد 2 صفحه 159، مختلف جلد 3 صفحه 326، منتها جلد 3 صفحه 32، شهید اول در ذکرا، ذکرا جلد 2 صفحه 347، ابن فهد در المهذب البارئ جلد 2 صفحه 9، شهید ثانی در مسالک جلد 6 صفحه 206، مقدس اردبیلی مجمع الفائده جلد 3 صفحه 435، فاضل هندی در کشف اللسان جلد 2 صفحه 439. اینا یه فهرست بلند بالا از کسانی است که به این آیه استدلال کردن و خواستن اثبات کنن قاعده لا حرج را با این آیه. حالا بعد از این که ما یه اشاره اجمالی به تفاوت این آیه با دو آیه قبل داشتیم و نیز کسان و اشخاصی که به این آیه استناد کردن، خوبه تقریب استدلال به این آیه را هم عرض بکنیم. ببینید اینجا تقریبا وجه استدلال به این آیه روشنه. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید که خداوند میگه هر کسی از شما مریض باشد و حالا یا در سفر باشه، مربوط به ماه رمضان، میگه این لازم نیست در حال مرض یا سفر روزه بگیرد، بلکه میتواند در ایام دیگری روزه را به عنوان وظیفه عهده‌دار بشه. بعد یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، که انه این مجموع در مقام تعلیل ذکر شده، یعنی که انه خداوند تبارک و تعالی میخواد بفرماید این که وجوب روزه از مسافر و مریض برداشته میشود، این بدان علت است که خداوند متعال میخواهد برای شما آسان بگیره، برای شما آسانی خواسته، نه اینکه شما را در مشقت و سختی قرار بدهد. خب اگر ما این یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر را تعلیل به مدر به اصطلاح علت بدانیم برای اون رفع تکلیف به صوم، اون وقت میتوانیم بگیم این اختصاص به صوم هم نداره، در همه احکام و تکالیف این چنینه. یعنی هر جایی که یه تکلیف شرعی منجر به حرج و مشقت و ضیق بر مکلف بشه میتواند اون تکلیف را رفع بکنه و کنار بزنه. لذا این آیه به نظر میرسه از نظر استدلال مشکلی نداره، و البته روایاتی هم در ذیل این آیه وارد شده در خصوص همین آیه به اصطلاح 185 سوره بقره که تأیید میکنه این استفاده و تعلیل را. لذا در مورد این آیه به نظر میرسه مشکلی وجود نداره. این یک آیه. از حضور شما آیه چهارم عرض کردم، حالا در مورد این آیه نکته‌ای به اصطلاح وجود داره که یه بخشیش مربوط به قلمرو این قاعده است که در جای خودش ما اونو مطرح میکنیم، یکی هم روایاتی که در ذیل این آیه ذکر شده. حالا این روایات ما بعداً در بخش روایات متعرض میشیم، چون اگه بخوام اینا رو الان اینجا ذکر بکنیم باز بعداً هم در بحث از روایات متعرض بشیم، تکرار پیش میاد و موجب خستگی است. روایات هم میذاریم اونجا انشالله. این آیه سوم. آیه چهارم، آیه 286 سوره بقره است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. فقط عنایت بفرمایید این آیه که یک فقره از آیه نسبتاً طویل 286 مستقلاً مورد استناد قرار گرفته. مثلا مرحوم نراقی در عوائد خب این آیه رو ذکر کرده مستقلاً. عوائد عرض به حضور شما صفحه 174. بعد در ادامه آیه 286 این جمله هم، این دو قسمت هم هست. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا. خب مرحوم نراقی جداگانه به این قسمت دوم آیه 286 هم استناد کرده، فرموده و منها الآیات قال الله سبحانه لا یکلف الله نفسا الا وسعها و قال تبارک و تعالی ربنا ولا تحمل علینا اصرا. یعنی از آیه 286 تارتن به صدر این آیه و اخرى به بخش دیگری از این آیه استناد کرده، که نه دو تا آیه یعنی مثلا قابل استدلالن و به عنوان مستند قاعده لاحرج ذکر شده. البته اگر ما بخواهیم باز مثلا دقت بیشتری به خرج بدیم، حتی میتوانیم بگیم ربنا ولا تحمل علینا اسرا از ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به هم قابل تفکیکه، یعنی خود این دوتا هم مستقلن میتوانند مورد استناد قرار بگیرند. بر این اساس ما اینها رو حالا جداگانه ذکر میکنیم. اول همین لا یکلف الله نفسا الا وسعها که بعضی از بزرگان در کتابهای قواعد فقهی اینو مستقلا ذکر کردن، مثل مرحوم نراقی در اوائد، مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه شون و برخی دیگر از اعازم اینها رو، این خود این آیه رو مستقلا ذکر کردن. خب در مورد لا یکلف الله نفسا الا وسعها عنایت بفرمایید. خب این آیه قرآنه، معناش این است که خداوند هیچ کسی را به اندازه، جز به اندازه تواناییش مکلف نمی کنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما عنایت بفرمایید که استدلال به این، تمامیت استدلال به این آیه متوقف است بر این که وسع به معنای یسر دانسته بشه. دقت کنید، یعنی بگیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، همان طوری که بعضی از مفسرین ولو مشعرن الى ضعف هذا القول گفتند، اینه لا یکلف الله نفسا الا یسرها دون عسرها، یعنی وسع را به معنای یسر بگیرند. خب اگر بگیم وسع به معنای یسر، یعنی این که خداوند هیچ کس را مکلف نمی کنه مگر به اندازه‌ای که براش میسور باشه، قائلین به اصطلاح تمامیت استدلال به این آیه اینگونه به اصطلاح آیه را معنا می کنن که وسع را به معنای یسر می گیرن. اما اینجا خب نظر مخالف با این قول هم هست. برخی از بزرگان از جمله میر فتاح صاحب عناوین اشکال کرده که نه، این روایین به اصطلاح آیه دلالت بر قاعده لاحرج نداره. حالا چرا نداره؟ دقت بفرمایید، ایشون در حقیقت دو تا اشکال میکنه. میگه این که ما وسع را به معنای یسر بگیریم، نه، با نظر اهل لغت سازگاره و نه با روایات همخوانی داره. وسع، دقت بکنید اشکال مرحوم نراقی رو، ایشون میگه وسع عبارت است از طاقت، وسع به معنای طاقته. در کتابهای لغت هم همه گفتن وسع به معنای طاقت و تواناییه، نه به معنای یسر. مثلا در قاموس وسع این چنین معنا شده: الجده و طاقه، جلد 3 صفحه 93. جوهری در صحاح اللغه وسع را اینطوری معنا کرده: الجده و طاقه، گفته الوسع و السعه، الجده و طاقه، جلد 3 صفحه 1298. و کم نیست عرض به حضور شما کتاب‌های لغتی که این رو به همین معنا گرفتن. علاوه بر این در روایات هم وسع و به همین معنا دانستن و ما روایاتی داریم که در این روایات که تقریبا با مضمون همین آیه بیان شده وسع به معنای طاقت در نظر گرفته شده. مثلا از جمله یه روایتی که در احتجاج وارد شده که خداوند در این حدیث قدسی خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید و ذالک حکمی فی جمیع الامم الا اکلف خلقا فوق طاقتهم، میگه این حکم من است در میان همه امتها که هیچ قوم و خلقی را فوق طاقت اونها مکلف نکنم. احتجاج تبرسی جلد 1 صفحه 222. یا مثلا در روایتی که معلا از امام صادق علیه السلام نقل کرده میفرماید، امام صادق میفرماید انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم، ما والله شما رو داخل نمی کنیم مگر در چیزی که وسعت داشته باشید، یعنی طاقت داشته باشید، عین همون چیزی که در آیه گفته شد. اینم در وسائل جلد 18 صفحه 78، البته این طبع قدیمه، باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 8. باز از هشام روایت نقل میکنه، صحیحه هشام، الله اکرم من ان یکلف الناس ما لا یطیقون، اینم کافی جلد 1 صفحه 160 حدیث 14. و حالا دو سه تا روایت دیگه هم اینجا به اصطلاح از اونم حالا باز در روایت دیگری از کافی نقل میکنن که امام علیه السلام میفرماد امام صادق هذا دین الله الذی انا علیه و آبائی عند قول حمزه ان الله لم یکلف العباد ما لم یستطیعون و لم یکلفهم الا ما یتیقون یا یستطیعون. اینم در عرض حضور شما اون ما یتیقون اون ره کافی جلد 1 صفحه 162 حدیث 4. اون حدیث رفع هم که خب معروفه، حدیث رفع رفع ان امتی تسعه، که یکی از اون موارد ما لا یتیقونه. خب ببینید این اشکال اولی است که صاحب عناوین میکنه، عناوین جلد 1 صفحه 284 و 285. بالاخره ایشون سخنش اینه که وسع به حسب آنچه که در کتاب لغت و در روایات وارد شده که نوعا ناظر به این آیه هم هست، به معنای قدرت، طاقت و وسعت، نه به معنای یسر که مستدل گمان کرده. به علاوه اشکال دوم این است که اساساً این آیه مربوط به یه چیزی است که، یعنی نتیجه اشکال اول میشه در واقع، اگر آیه نفی وسع، نفی تکلیف از چیزی میکند که خارج از وسع انسانه، یعنی در حقیقت داره نفی تکلیف میکند خارج از طاقت انسان، و نفی تکلیف از چیزی که فوق طاقت انسان است این یه امر عقلی است، عقل قاطعانه حکم میکنه به تکلیف به مالای اتاق. و ما از اولم گفتیم اساسا تکلیف به مالای اتاق از موضوع بحث ما در قاعده لاحرج بیرونه. حالا این دوتا را که با هم در نظر میگیریم دیگه این آیه قابل استدلال نیست. اینم در همون عناوین جلد یک صفحه همون 284-285. حالا یه حال به اصطلاح سخن ایشون اینه که وقتی که تکلیف به ملایطاق به معنای قدرت و توانایی ممنوع عقلن، بنابراین آیه هم داره به این مسئله اشاره میکنه، چون وسع به معنای طاقت و قدرته، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که خب این آیه اصلا به درد استدلال نمیخوره. پس ملاحظه فرمودید با اینکه جمع بسیاری از آیون به این آیه استناد کردند، اما معذالک این اشکال رو صاحب عناوین کرده و حداقل اینه که به این آیه مستقلن شاید نچه استناد کرد. این حالا اشکالی که در مورد این آیه وجود داره. خب حالا بالاخره نتیجه چیه؟ آیا ما میتونیم به این آیه استناد کنیم، به صدر این آیه 286 که به تنهایی بگیم این دلالت میکنه بر قاعده لاحرج و برای ما قاعده لاحرج را اثبات میکنه؟ با این بیان که به نظر میرسه حق با مرحوم نراقی است، حق با صاحب عناوینه، یعنی ظاهر لا یکلف الله نفسا الا وسعها با توجه به معنایی که برای وسع ذکر شده که همون طاقت و توان و قدرته و میخواد بگوید خداوند متعال اساسا تکلیفی که خارج از توان و قدرت انسان باشه متوجه او نمی کنه، که این در حقیقت بیان و ارشاد به همون حکم عقله. با این حساب دیگه به نظر میرسه این آیه به تنهایی نمیتواند مستند واقع بشه و اثبات بکند قاعده لاحرج را. خب حالا چون وقت هم گذشته، ما یه دو سه تا آیه دیگه هم هست که انشالله این دو سه تا آیه را هم بررسی میکنیم و بعد وارد در روایات میشی. الحمدلله رب العالمین. امروز یه رو 20 دقیقه‌ای هم در حقیقت دیرتر شروع شد دیگه.